بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین سلام الله علی مهدی و علی امه و علی آبائه طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب، روز همگی به خیر باشه انشالله. هر جا هستید بهترین ها روزی شما باشه، آرامش پایدار انشالله توفیق همه ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله الحمدلله بهتر هستم، خدا رو شاکرم، ممنون از احوال پرسی شما، خدا رو شکر بهترم و توفیق دارم خدمت شما باشم. شما خوبید انشالله، حالتون خوبه، همگی حالتون خوبه، صدای منو واضح دارید، صدا با کیفیت هست، خوبه. خب خدا رو شکر الحمدلله. بفرمایید اونهایی که آمادگی دارن کلاس امروزمون رو انشالله با مرور جلسات قبل شروع کنیم و آمادگی دارن میتونن در بحث ما مشارکت کنن. اگه نکته‌ای دارن از جلسه قبل، نکته‌ای که یادشون مونده براشون جالب بود انجام دادن، پیشنهادی دارن، صحبتی دارن، این چند دقیقه اول ایستگاه مخاطب هست، شما باید ایفای نقش کنید و انشالله با انگیزه وارد بحث بشیم تا من هم بتونم مباحث رو خدمتتون ارائه بدم. منتظر هستم در حد یک جمله مرور. اگر میکروفون میخواید آیکون دست رو کلیک کنید بهتون میکروفون بدم. اگر میتونید به صورت متنی بنویسید خدمتتون باشم و متن شما رو میخونم، همه استفاده میکنیم. لطفاً راجع به جلسه قبل هر نکته و چیزی که یادتون مونده و میتونید در موردش صحبت کنید رو ارائه کنید. اگر مطلبی رو تونستید انجام بدید در ارتباط با نوجوانتون و نوجوانتون نسبت به اون مطلب ریاکشنی داشته، واکنشی داشته، برای ما بگید. اگر مطلب جالب انگیزناکی دارید بگید. به هر حال مشارکت کنید. منتظر باشم. کاربر درایتی، مصری، نجیمی، ملک علایی، رضایی، مهدوی، تگریان، شادنیا، ماشاءالله زیاد هستید. کاربر صالحی، سمسامی، تباخیان، صحجویی، بفرمایید من منتظرم. یکی از شما میکروفون بگیره صحبت کنه بد نیست، یک دقیقه مرور کنه مطالب رو. فرمودن سخن نوجوان رو جمع‌بندی کنیم، سامورایزینگ، جمع‌بندی و تکنیک انعکاس، خیلی عالیه. راهکارهای نفوذ کلام رو گفتیم، بله. اطلاعات نوجوانم رو بدون اجازه به شخص دیگه نگیم، خیلی عالیه. اطلاعاتشون رو بدون هماهنگی به کسی نگیم، خیلی عالیه. کاربر ایام، کاربر مهیاپور، مدیر محترم کارگاه خوش آمدید. تبصره انعکاس زبان مبهم، شنیدن فعال، آن چند تا تبصره و آیتم رو گفتم، بله. با زبان مبهم صحبت نکنیم، سلام و عرض ادب کنیم، سلام علیکم، ممنونیم. آها به نوجوان بگیم ممنونیم. آها دیگه چی؟ از زبان روشن استفاده کنیم نه با مبهم. خب دیگه ای پدر صلواتی ها، یه میکروفون یه کسی بگیر یکم صحبت کنه تو را خدا. اینا که آفلاین دارن گوش میکنن میگن استاد داره برای خودش صحبت میکنه. اینا همه خوابن، برای کی رانندگی میکنی؟ کاربر خویی خوش آمدی، یکم زودتر سر کلاس بیا دیگه، جلسات آخر انصافا رعایت کنی. قانون پیریماک سلام علیکم، عصر شما هم بخیر. راهکارهایی که دادید روی فرزند 8 سالم جواب داده، ولی دختر 14 سالم میگه مامان چرا اینطوری حرف میزنی؟ چشمتون بیبلا. مزاح میکنم. خب استاد نوجوانم خونه است، نمیشه حرف زد. آخه چه نوجوان پرجذبه‌ای هست. خانم کیوانی خوش آمدید، چرا دیر میاید سر کلاس؟ کاربر ملکه علایی نکته ای دارن میخوان صحبت کنن، بذار ببینم بهشون میکروفون بدم. کاربر ملک علایی اگه نوجوانتون خونه نیست، فرصتشو دارید، کسی خواب نیست، صحبت کنید. بذار ببینیم. ممنونم، نمیتونستم وصل بشم. یکم زودتر بیایید، مثلا یه رب به چهار دیگه اینجا باشید، مثل من همیشه 10 دقیقه یه رب زودتر میام. کاربر ملک علایی بهت میکروفون دادم، لطفا اجازه بده و میکروفون ما رو وصل کن ببینیم چی میشه. ای خدا شکر. میتونی صحبت کنید یا نه؟ آها صداتون اومد، خدا رو شکر وصلید.
سلام استاد.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
سلام
باشید. سلامت باشید. ممنون شما، ممنون از مشارکتتون، همین که روی ما رو زمین ننداختید، وصل کردید و احوال پرسی میکنید ماجوری بدید.
مشکلات زیاده، ما همش دوست داریم صحبت کنیم دیگه.
میمشو بردارید شکلات میشه، میمشو بردارید شکلات میشه، برای همه زیاده.
نمیشه
بازم. چرا خب بفرمایید، من در خدمتم. من میکروفونم رو قطع میکنم خانم ملک علایی که صداتون اکو نشه، صداتون رو داریم، راحت بفرمایید.
والا استاد من خودم حالا شخصا تو خونه خیلی این تکنیک هایی که گفتین و یعنی اکثرش رو انجام میدم، سعی میکنم که همه رو اجرا کنم به هر ترتیبی که شده، حداقل یه امتحانی کرده باشم، اگر نمیتونم مدام این کار رو انجام بدم حداقل یه امتحانی کرده باشم. ولی به تنهایی واقعا نمیشه این کار رو کرد به نظر من، یعنی اگه پدر خونه، پدر بچه ها نتونه یا به هر دلیلی نتونه نشه که با مامان با مادر خونه هماهنگ بشه، واقعا سخت این کار، یعنی جواب نمیده اصلا. یعنی بعد بچه نوجوان میره سمت یکی، یعنی مثلا سمت مادر میره فقط، پدر اصلا کلن از چشمش میفته، نمیتونه باهاش همکاری کنه، نمیتونه باهاش صحبت کنه، این خیلی بده.
درسته، خیلی عالی، ممنونم.
یه مشکل خیلی بزرگ اینه.
آها اینو دیگه میمشم برداری شکلات نمیشه. آره
آره
هرچی کاسه کوزه هست سر بابای خونه شکستی و توجیه کردی دیگه، صحبتی نداری؟ خب باشه.
نه اتفاقا من همه تلاشمو میکنم که نشه این اتفاق نیفته، ولی وقتی که خب بنده خدا حالا واقعا خود همسر خودمو میگم واقعا خوبه، پدر خوبیه، خیلی جا هماهنگ، خیلی جا همکاری میکنه، ولی
نه دیگه نمیتونی درستش کنی. نه دیگه گفتی، نه دیگه، دیگه نمیشه درست، بدترش نکن، ولش کن. خب
نه استاد واقعا من واقعا ازش راضی ام بابت خیلی از مسائل، ولی واقعا میگم تو این اجرای تکنیک ها من واقعا به تنهایی نمیتونم، چون که خیلی جاها لازم دارم که همکاریشو داشته باشم، حضورشو داشته باشم، ولی نمیشه، نیست.
بله
همینطوره، خیلی جواب نمیده، یعنی میگم بیشتر مثلا پسر من بیشتر میاد سمت من به جایی که من هی هولش میدم.
بله مورد نفرین پدر واقع شدید، صداتون قطع شد خانم ملک علایی، رفت صدا، رفت
آه،
آه بابا گرفتتون، صدا قطع شد. خب صدا دارید الان؟ بفرمایید.
بله میگم من هر کاری میکنم ولی برعکس جواب میده دیگه، چون که خودش پدرش حضور نداره، خیلی جان نمیتونه هر کاری کنه.
توضیح میدم
به خاطر همین توضیح خیلی بدتر میشه همه چیز.
توضیح میدم، اگه هر کاری میکنید برعکس انجام میده، هیچ کاری نکنید تا همه کارا درست بشه.
نمیدونم،
زنده باشید، سلامت باشید. یا الان میرسم خدمت. نه خواهش میکنم، میرسم خدمتتون. چشم، سلامت باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این هم از مشارکت مخاطب امروز. خیلی عالی گفتن، مشکل خیلی هم هست، مشکل منم هست، مشکل منم هست، من با کمترین مشکل خودم رو میبازم، قرار چیکار کنید مگه؟ خب خیر انشالله. دقیقا بنده هم متوجه شدم که اگه همسرم اکثر موارد والد سرزنشگر هستن، با وجودی که خیلی هم رابطه خوبی با بچه ها دارن. خیلی عالی، خیلی عالی، خوبه. چهار تا اصطلاح هم ما گفتیم، والد سرزنشگر و اینها دیگه. حالا با همسرتون بحثتون میشه، بگید ای والد سرزنشگر، اون میگه ای کودک طبیعی، بالغ تو هنوز رشد نکرده. خب 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 خیر انشالله. بذارید ببینیم دیگه نکته ای ندارید. خب باباها نیاز به بابا درمانی دارن. آره همینطوره. خب من میخوام راجع به این نکتهی که فرمودن، نکته به حقی هم هست. حالا من مزاح کردم، میخواستم در واقع فضای کلاسم خشک نباشه، منعطف باشه، ولی واقعا نکتهی به حقیه. توحید یافتگی و هماهنگی والدین اصلا یکی از نکات کلیدی فرزند پروریه. یعنی شما اول باید همسر پروری خوبی داشته باشی، بعدن بیای سراغ فرزند پروری. منتها مشکل کار اینه ها که کلا جست مرد و طبیعت شخصیتی مرد اینه که نه مرد شما. خیلی وقتا من تو اتاق مشاوره میگم خیلی از مردها خودشون رو همه چیز دون و همه چیز فهم و یه جورایی اوستای همه کارها میدونن و زیر بار مسائل مشاوره‌ای و آموزشی نمیرن. و اون دفعه بهتون گفتم اومده بودم توی صدرا دعوا میکردن، من از اتاق اومدم بیرون گفتم چیه؟ آقا میگفت حاج آقا به ما میگه بیا بریم اتاق مشاوره. اون موقع ویزیت مشاوره 50,000 تومان بود، چند سال پیش. بهش میگم خانم بیا این 50,000 تومان رو بریم بدیم گوشت بره کباب کنیم بخوریم، من آدم میشم، همونی میشم که تو میخوای، چرا باید بریم پولم رو بدیم به این مشاور؟ آخه این چی حالیشه؟ حالا از قضا پیش خود منم نوبت داشتن، منم گفتم خانم خود راست میگه، چه کاریه، برید همون کباب رو میل کنید، پیش اون مشاور بدبخت هم نیایید. خیلی ها این چیزها رو، این کلاس ها رو، این محتوا رو زیاد اونس آنچنانی ندارن و میگن اینها چه میدونن، اینا دستشون تو کار نیست. خیلی از مردها این فازو دارن، منتها خب خانمها باید راهکارشو بلد باشن دیگه. یعنی با متد آموزش پیش نرن، با متد اینکه بیاین تکنیک رو اجرا کنیم پیش نرن. اونا تکنیکشون، بهترین تکنیکی که جواب میده لگد درمانیه و میگن این لگد درمانی همه چی رو حل میکنه، منطق شهید بروسلیه. و زیاد تو فضای تکنیک های ما نیستن، اینا تکنیک نیستن، اینا بچه بازیه. آره اینا براش اینا بچه بازی ها چیه؟ این قرتی بازی ها چیه؟ اصطلاحاتیه که خیلی هاشون به کار میبرن، من باهاشون هستم خیلی جا، مثلا مسجد جایی هست نمیدونن من مشاورم، یه خانمم رفته این کلاس های مشاوره ای، یه چهار تا از این قرتی بازی ها بهشون یاد دادن، فکر میکنن بچه با این چیزا پرورش پیدا میکنه، تربیت میشه. هرچی بهش میگم نرو پیش این مشاورا، نرو پیش این روانشناسا، اینا خودشون روانی هم. میگم آقا اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست. میگه چرا به خدا آج آقا، دور از جون شما، اینا خودشون همه روانی هم. بعد که میفهمه من روانشناسم مشاورم، که البته غیر از شما، حالا اصلا ادب نباشه، میخوام بگم ادبیات مردها، حالا همشون نه ولی خب قالبشون، یعنی همشون همینه. و میگه بچه زندگی میخواد، پول و پله میخواد، ول کنی حرفا رو. میخوام اینو بهتون بگم خانم ملک اللهی و بقیه کاربرا، در تقریبا تیپ مردها و تایپ شخصیتی مردها تقریبا آره 99.99% این شکلی هن. حالا اون یه درصد هم قصر در رفتن و میگن که آج آقا حالا ما مشاوره هم که میریم خودمون چیکاره شدیم، ما خودمون نسل سوخته ایم، اومدیم مشاوره بچه هامون نسل پدر سوخته نشن. میگم آقا انشالله اینجوری نمیشن. میگه چرا، ول کن آخه این حرفا چیه، این مشاوره ها چیه. زیاد تو این فضاها خلاصه نیستن که ما فکر کنیم الان مثلا فقط همسر من اینجوریه. حالا اگه بعضیاشون اینو رعایت میکنن گوری به جمالشون، ولی ده به مرد، خصوصا اگه کسی بخواد بهشون آموزش بده. یه خانمایی هستن ناشی بازی در میارن، میان مردشون رو با مشاور با روانشناس مقایسه میکنن، وای مثلا آقا سعید نمیدونی امروز استاد ما سر کلاس چی گفت، یه تکنیک آموزش داد. به محض اینکه شروع میکنی از اون استاد از اون مشاور تعریف کردن، مکانیزم دفاعی آقا رو فعال میکنی که حالا اون کی هست چی حالیشه، در صورتی که راهش این نیست، راهش آموزشه به مرد نیست، تعریف کردن از کلاس مشاوره و از اون استاد نیست. اینا راهکار دارم بهتون میگم، در قالب شوخی دارم میگم، مزاح میکنم، فقط میخوام خسته نشیدا، همش راهکارا، در قالب آموزش نیست، بیا ببین چی میگه نیست. لذا خیلی وقتا به خانم ها ما میگیم یه وقتی صوتو بذار گوش بکن، بعد یه وقتی هم بگو شش آخه چی میگه. سعید آقا اونا تکنیک هایی که خودت میگفتی، راهکارهایی که خودت میگفتی خیلی عالیان، خب پچه اینا رو گوش میکنی؟ فقط گوش میکنم نموداری بشن. اینا هم همین حرفایی رو میزنن که تو میزنی، حالا تو دلت هم میدونی اینجوری نیستا، اینا هم همینایی رو میگن که تو میگی، فقط اینا حالا اومدن یکم علمیش کردن. و الا تجربه شما کجا؟ حرفایی که این مثلا همین استاده، چه میدونم استاد چیه، صادقی بود فامیلش، نمیدونم حمید صادقی بود، چی بود، اینا میگن حالا یه سری مطالب علمی چهار جا خوندن اومدن میگن دیگه، اما تجربه تو را بچه‌ها اصلا یه چیز دیگه است، میدانی کاربردیه. لذا به خیلی از کاربرها من میگم هیچ مشکلی نیست، وقتی میخواهید آقاتون با شما همراه بشه اصلا نگران نباشید، بگید غیبت من مجاز حلالن طیبن طهورا، راحت غیبت کنید و من مجاز دونستم، تا همسرتون باهاتون همراه بشه انصافا. نرید شروع کنید تعریف و تمجید کردن. هر مردی باشه، یه کوچولو گفتم، هرچی هم خود ساخته باشه یه حالی پیدا میشه، کلا مردها دوست دارن سلطان باشن، حالا تو امور تربیتی گرفته، امور اجازه اینا گرفته، حتی میخوام یه پله بالاتر بگم، یه جایی که احساس خطر میکنن اون استاد، اون مشاور، اون تکنیک شده رقیبشون، یه کارایی هم میکنن نشون بدن بیا خانم حالا دیدی، هی میگی اون مشاوره این تکنیکو گفته، این تکنیکو گفته، خر ما از کرگی دوم نداشت، بیا حالا تحویل بگیر. رفتی کلاس مشاوره، آقا چرا قیمه ها رو قاطی ماستا میکنی، چرا همه چی رو با هم قاطی میکنی، نه ببین بیا، دیدی گفتم، الکی رفتی وقت گذاشتی، پول حرام کردی، این بچه آدم نمیشه، هی مشاوره مشاوره تکنیک. خیلی ها حتی بعضی وقتا اینجوری گاردم میگیرن، یعنی به خاطر ندونستن همین نکته ظریف. در صورتی که گفتم راهکارش اتفاقا یه جاهایی مطرح کردن مشکله، که مثلا بچه ما این مشکل رو داره، اون مشاور هم یه چیزایی میگفتا، مثلا میگفت وقت ویژه بذارید، نمیش تکنیک میگفت، ولی خب تو بهتر میدونی، آفرین آره، ولی خب شما بهتر میدونی، مثلا آقا سعید، آقا سلمان، مثلا این تکنیکو بهتر میدونی، راهکارشو بلدی، بهتری برام یکم توضیح بده. حتی ابراز مشکل کردن، صدا مبهم الان یا صدا خوبه؟ مأموریتتون یادتون نره، تا کسی میگه صدا بده، اگه کسی صدا خوبه براش بگه سری. آها خب پس ایشون باید یه بار از سامانه بره بیرون وارد بشه. لذا خیلی مهمه، زنده باشید، سلامت باشید. لذا خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما در ابراز این تکنیک ها، جستی که میگیرید و حالتتون واقعا سرنوشت سازه توی مشارکت همسرتون. لذا خیلی وقتا ما تکنیک میدیم، خصوصا تو کلاس های همسرداری، میگیم برید ابراز کنید، من توی این مسئله موندم، راهکاری نسخهی چیزی نداری، ولی این که میدونی نسخهی نداره، ولی این کار رو انجام بده و ازش درخواست کن. و خیلی وقتا با ابراز این، اما متاسفانه کسانی که میان کلاس، حالا خصوصا چهار تا کلاس هم رفته باشه، حالا مزاح میکنم شما رو نمیگم، والد سرزنشگر رو بلد شده باشه، اپیستمولوژی لغات رو بلد شده باشه، میره شروع میکنه درگیر این لفظها. ببین الان والد سرزنشگر تنبیهگر بیشعورت الان فعال شده. آقا نگو اینجوری، خانم نگو اینجوری، کجا این اصطلاحاتو یاد گرفتی؟ تو کلاس طهرواره مثلا، دور از جون شما، یه سری الفاظی میچسبونه به طرف مقابل که بگه حالا منم رفتم کلاس طهرواره اینها، بعد کار خراب میشه. و هم خانم یه جستی به خودش میگیره که من میدونم تو نمیدونی، ما بلدیم، اگه میومدی کلاس الان اینا رو یاد گرفته بودی، شماها بلد نیستید. ببین دیگه وقت نمیذاری برای بچت همینه. اگه میومدی چهار تا کلم یاد میگرفتی، خب ببین این نتیجه عکسه. خانم ملک هلایی سبب خیر شدی، من یه سری نکات رو بگم و خیلی مهمه، خصوصا اونایی که کلاس میاید، این که این جست من بلدم تو بلد نیستی، هی بلدم بلدم، راه نندازید یه وقتی. چون کلن انصافا دیدم ها، تو این چند سال تجربه کردم همه اینا رو، تو هیچ کتاب من اینا رو نخوندم، دارم تجربه های میدانی رو بهتون میگم، کلن جست مردها کلن بر میگرده و فضایی چیز دیگه میشه. پس اینم یه نکته. اما نکته آخر راجع به این قضیه، ما یک تئوری داریم کار میکنیم، بنویسید لطفاً تئوری رو، به نام نگهبان هدف. احتمالاً تا چند وقت دیگه کارگاه مفصلی هم برای این بذاریم که در تئوری نگهبان هدف برای تربیت فرزند یک سری هدف گذاری میشه و یکی میره تو میدون سینه سپر میکنه، خودشو هزینه میکنه، یکی فقط از اون بالا نگهبانی میده. یعنی تو سیستم خانواده همیشه یه نفر رو ما نیاز داریم که ترجیحاً پدر باشه که آستانه تحملش پایین‌تره، قدرت تاب‌آوریش پایین‌تره، به خدا پایین‌تره. نه که بخوام خدایی نکرده قصد کذب ندارم، و از لحاظ نوروساینس و بافت مغزی مردها آستانه تحمل و تاب‌آوری مردها به شدت پایین‌تره تو خانواده، یعنی واقعاً خانم‌ها خیلی جلوترن. اون وامیسته نگهبان و فقط دیدبانی میکنه، هیبتشو خرج نمیکنه، جذبهشو خرج نمیکنه، نمیاد تو میدون. یکی این وسط درسته مثل سنگ آسیابه، یه سنگ زیر میخواد، یه سنگ رو، تا این گندم آسیاب بشه، بشه آرد و ثمر بده. یکی این وسط خونه دلها با اونن، ولی انصافا حتی بعضی وقتها اجازه نمیده آقا بیاد ورود پیدا بکنه. میخوام بگم خانم ملک علایی، این خیلی نکته مهمیه. نگاه ما به این قضیه اینه که خیلی ها فکر میکنن باید حتما همسرشون هم باشه. نه، ما اتفاقا خیلی جاها، حالا مورد مشاورهی باشه کاملا میگم، خیلی جاها یه نفر رو میخواهیم جذبش رو حفظ بکنه، علم رو نگه داره، ما زیر این علم سینه بزنیم. یعنی کاری که الان دارن با مملکت ما میکنن، واقعا خودشون به اینجا رسیدن که اگه میخواهیم مملکت رو خراب کنیم، لیدر و رهبر مملکت رو بیاریم تو میدون، برای قیمت پوشک و برای قیمت چوب کبریت هم بخواد بیاد مداخله کنه تا هیبتش شکسته بشه. هی هم مقایسه میکنن، فلانی میومد تو بازار فلان کار رو میکرد، نمیدونم رضاشا میومد چی کار میکرد، سر فلانی رو تو تنور میکرد، گور به گور بشه. اون هزار تا کار کرد، ولی از اون برم هزار هزار کیلومتر رو شهر و استان میبخشید میرفت، میگفت اینا بسان زنان مطلقن این سرزمین ها، باید طلاقشون رو بدیم بره، مال ما نیستن، از آن خدا هستن. فقط یه چیزی میان مقایسه میکنن و هی رو این مانو میدن که فلانی رو ببین میومد فلان کار رو میکرد. یک لیدر، یک کسی که قرار رهبری کنه، هیبتش باید حفظ بشه. اونجایی که اخم میکنه کل خانواده ازش حساب ببرن، از خوشحالیش همه خوشحال بشن. وقتی شما دست پدر رو میگیری، میارید وارد میدون میکنی و تو هر مسئله‌ای میخوای مداخله بکنه، بعد کار خیلی خراب میشه دیگه، هیچ ستونی نمیمونه توی تربیت. اینا بهش میگن نگهبان هدف. ما خیلی با این کار داریم و خیلی با این تئوری کار داریم. خواستم بهتون بگم حتی ما مخالفش رو قائلیم. حالا بگذاریم، بعضی از مردها خودشون میان وارد میدان میشن و چون زیاد بلد نیستن، حالا به خاطر شیوه تربیت خانوادگیشون یا یه سبک خاصی، خودشون میان اقتدار خودشون رو میشکنن و میرن، خب اون یه بحث دیگه است. آقایون رو خل اصلاح میکنه. آره این فیدبک یاره. حالا بعضی از آقایون واقعا میان و اشتباه عمل میکنن، اون یه بحث دیگه است. اینکه آقا ما اصلا نیایی تو بهتره، انگار خودم این مسئله رو حل میکردم راحت‌تر حل میشد. آقا چرا اصلا اومدی؟ واقعا رو بعضیام اینجوری انا، یعنی هی تو هر چیزی میان مداخله میکنن، بعد کار رو خرابتر میکنن، بعد خانم میگه بابا نمی اومدی خب تو بهتر بود، انگار بهتر کار جلو میرفت. اینا هم داریم ما، که حالا این میطلب سر یک موقعیت مفصل با هم صحبت کنیم و راجبش حرف بزنیم. چقدر طول کشید عذرخواهی میکنم، ولی به نظرم نیاز بود یه سری از این نکات رو بگم، چون که احساس میکنم اون فوت کوزه‌گریه و خیلی ها ندونن تو خیلی از جاها به مشکل برمیخورن، گرچه مرتبط با بحثمون شاید به ظاهر نبود، حالا ولی خب خدا رو شکر. خب الحمدلله زنده باشید. حالا ما خدمتتون هستیم و در واقع باز هم مطالب رو انشالله ادامه میدیم. خب بریم سراغ بحثمون. ما انگار شما تو خونه ما زندگی میکنید. نه خواهش میکنم زنده باشید، خدا خیرتون بده، ما از احوال شما غافل نیستیم. خلاصه آره میگن شما بذاری من کارو انجام میدم دیگه، شما شأنتون مهمتره، بذارید من انجام میدم. خب انصافا حالا اینا رو باید یه وقتی صحبت کنیم، خصوصا تو کارگاه مهر و قدرت. حالا نمیدونم چند نفر از شما این کارگاه شرکت کردید، توصیه میکنم کارگاه مهر و قدرت 3 جلسه برگزار شد، 3 تا 1 ساعت و نیم 2 ساعت فکر کنم. خیلی این راهبردها رو من اونجا به صورت مفصل گفتم. کارگاه مهر و قدرت رو از ادمین بخواید تهیه کنید خیلی به دردتون میخوره در ارتباط با همسرتون. حالا تو پرانتز همسر پروری شما خوب میشه، پرانتز رو ببندید زودتر. خب عرض شود خدمتتون که ما تبصره های گفتگو بودیم، این گفتگو هم دست از سر ما بر نمیداره، هر جلسه میگیم تمومش کنیم، ولی شما اینقدر سوالاتون خوبه و خوب گوش میکنید، من هی مطالب بیشتری خدمتتون میگم، انشالله که خیره. تبصره آخرش این بود که گفتگو فقط نکات گفتن نداره، شنیدن هم مهارت میخواد. به اینجا رسیدیم که مهارت شنیدن خوب برای نوجوان چیه. یکی تأیید کردن وقتی که داره صحبت میکنه، نوجوان ما وقتی میخواییم انعکاس بدیم داره صحبت میکنه، لطفاً مثل یه تیکه سنگ نباشید، یه تیکه یخ نباشید، این سر تکون بخوره، تأیید کنید. حتی اگر که مورد تأییدتون نیست، این سر رو به نشانه این که بله من دارم میشنوم تکون بدید، کم نمیاد. هرچی این سر رو تکون ندید، اون وقت باید این زبون رو بیشتر تکون بدید و خسته ترتون میکنن. نوجوان وقتی میفهمه که فهمیده شده، حال خوبی بهش دست میده و گفتگوی موفق تری داریم. این تأیید کردنه، سر تکون دادنه، تماس چشمی و در واقع آی کانتکت برقرار کردنه، این که شما تو چشم نوجوانت صحبت کنی، بعضی وقتا زل بزنی صحبتاشو گوش کنی، یه لبخند ملیح به عنوان بادی لنگویج روی لبانت باشه و مدام این لبخند ادامه داشته باشه، نه به معنای تمسخر. ولی خیلی وقتا ما تو کلاس مهارت‌های زندگی دیروز گفتیم، خیلی وقتا بادی لنگویج و زبان بدن هم صادق‌تره هم نافذ‌تره، نفوذ خیلی عجیب غریبی داره، خصوصا با قشر نوجوان. یک مانع شنیدن برای مادرهای، دارم نکات و پشت سر هم میگم، یک مانع شنیدن برای پدر مادرها خصوصا وجود داره و اونم بینگ رایته، یعنی غلطگیری، مچگیری. بعضیا اصلا تاب‌آوری اینو ندارن که یک کسی جلوشون غلط صحبت کنه، اشتباه صحبت کنه. به محض اینکه یه ذره شروع میکنه اشتباه صحبت کردن، انگار خدا یه رسالتی بهش داده و الان همه زمین و زمان میگن تو موظفی غلط این آدم رو بگیری، بگی نه داری اشتباه میکنی. یکم صبر کن، اگه خدا میخواست اینجوری با بنده هاش برخورد کنه، سنگ رو سنگ بند نمیشد دیگه. بینگ رایت یعنی یکم به طرف مقابل فرصت بده، به محض اینکه یک مسیر یا یک مقدمه رو داره اشتباه میگه سریع غلطگیری نکن. نه ببین عزیزم ماما، نه ببین، نه 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 نه، وایسو ببین همین اولین مقدمه تو که اشتباه میری دیگه تا سریا میرود معمار کج. نه صبر کن، یکی از موانع شنیدنه. میومدم پیش پیامبر ما، من بارها گفتم اینقدر صحبت میکردن، گل سرسبد عالم، گل سرسبد عالم که همه مکان و مکین زمون رو میدونست دیگه، همه اینها رو میدونست، میگفتن میومدن بیرون، میگفتن کجا بودی، میگفتن رفتیم پیش اوزون، اوزون یعنی گوش، گفتن چرا اوزون، میگه با ما هر چی میگیم پیامبر گوش میکنه، از آخرت میگیم ادامهشو میگه با همون هم صحبت میشه، از دنیا میگیم ادامهشو میده با همون هم صحبت میشه، از بازار میگیم با همون ادامه میده هم مسیر میشه. بعد قرآن میفرماد و اذنون خیر لکم، بهشون بگو گوش برای شما بهتره، این آدم سعه صدر داره. علم نشرح لک صدرک. بعضیا سعه صدر ندارن. بعضیا سعه صدر ندارن. تا یه کسی اشتباه میگه سریع میخوام بیان تو کلامش، وایس تو داری اشتباه میکنی؟ نه عزیزم. بعدم میگه چرا اینجوری؟ میگه عادت میکنه اون وقت به اشتباه گفتن. نه بابا، باور کنید فرصت هست، عجله نکنید. در روایت داریم آقا رسول اکرم میفرماد ولا تقطع کلام اخیک. هیچ وقت کلام برادرت رو، کلام مسلمون دیگه رو هیچ وقت قطع نکن. ولا تقطع. بعد میفرماد این وقتی قطع میکنی کلام کسی رو، انگار آفرین، وقتی کلام کسی رو قطع میکنی انگار چنگ انداختی تو صورتش، چون اون داره تمام با تمام هیجان حرف میزنه، شما یه دفعه یه بنبست درست میکنی جلوش. لذا در سیره پیامبر ما صلوات الله علیه و آله میفرماد که ندیدیم هیچ وقت کلام کسی رو قطع کنه. حتی امتحان میکردن، میومدن مثلا نزدیک یک ساعت، حالا به زمان ساعتی بخوایم بگیم، صحبت میکردن، طرف میستاد حرفشو میزد، بعد شروع میکردن جواب دادن و میفرمودن در احوالات ایشون، چه دوست چه دشمن، میفرمان ندیدیم جایی پیامبر ما کلامی رو قطع کنه. هیچ جا ندیدیم جایی بخواد بینگ رایت داشته باشه، سری بزنه تو ذوق طرف مقابل. بالاخره این آدمه، حالا درست یا اشتباه، این آدمه. و خیلی مهمه، خیلی ها وقتی دارن باهاشون صحبت میکنن، خصوصا ما مشاورها تو کلاس تخصصی میرفتم، استادم میفرمود یکی از رهزنهای شنیدن یه مشاور اینه که وقتی مراجعش داره حرف میزنه به فکر جواب باشه، حالا چه راهکاری به این بدم. حالا من اون اوایل خیلی درگیر این بودم و میفهم خدایا به من کمک کن، یه راهکار به این، یه تکنیک به این بگم. نه، همین که تو خوب گوش میکنی، سر تکون میدی، عجب چه جالب، کاوشگری میکنی، خب بعد چی شد؟ خب اون وقت اینو نگفتی؟ یعنی اینجوری شد؟ بعد میگه نه، حالا اینجوری هم که نه. همین که تو اینجوری گوش میکنی، نوجوانت انگیزه پیدا میکنه. آفرین، راهزن شنیدنه اینه که از ابتدا تو ذهنت جواب پروری کنی. همین که تو خوب اینجوری گوش میکنی، طرف مقابلت انگیزه پیدا میکنه حرف زدن. بعضی ها میگن چرا بچه های ما با ما گفتگو ندارن؟ یکی از علتهای اساسیش اینه که تا میاد گفتگو کنه شما میشی استاد اخلاق، تا نقاشیشو میاره نه مامان ببین درختو که اینجوری نمیکشن، میشی نقاش عالم. نه مامان ببین عزیزم، تا اینجاش خوب اومدی یا، ولی اما اگه ببین احتمالاً حواست نبوده، طوری نیست، ولی حالا از این به بعد بابا وایسا یکم مشاهده گری کن. کلاس مهارت زندگی مگه نیومدی؟ مشاهده گر خوبی باش، همین رو تحسین کن. حالا این نکته‌ای که می‌خوای بگی و دو روز بعد بگو، طوریه چیزی میشه؟ هیچ اتفاقی به خدا قسم نمیفته، آسمون به زمین نمیاد که. یکم صبر کن. شنیدن، تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول. همه ما تو دوران بچگی حرف زدن رو یاد گرفتیم، ولی خوب شنیدن رو یاد نگرفتیم. آقا امیرالمومنین مولا علی علیه السلام میفرماد تعلم حسن الاستماع، خوب شنیدن رو برو یاد بگیر. کما تتعلم حسن القول، کما اینکه حسن قول و خوب حرف زدن رو یاد میگیری، چون 70-80 درصد گفتگو خوب شنیدنه، مستمعه که صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این خیلی مهمه. و نوجوان شما انگیزه براش بماند دفعه بعد بیاد صحبت کند. کما اینکه دوست، چون داریم نوجوانی صحبت میکنیم، آخرین نکته، کلن نوجوان دوست داره حرف بزنه، شنیده بشه، دوست داره یک کسی حرفاشو بشنوه، خصوصا اگه دوره میانی باشه که هی میاد میگه به نظر من من اینجوری فکر میکنم، به نظر من خدا اگه زمستون و قبل مثلا بهار میذاش اینجوری میشد، به نظر من اگه به جا 4 تا فصل 5 تا فصل داشتیم اینجوری میشد. نه مامان عزیزم نمیشد که، خدا حتما حکیمه، خدا حتما میدونه یه چیزی. بابا وایسا نظرشو بده، حالا چی اتفاقی مگه میفته؟ چرا اینجوری دور از اون شما پا برهنه میایی تو نظر و احساسش؟ چه جالب، اون وقت اون چی میشد؟ بعد اگه 5 تا فصل بود اون یه فصل اسمش چی بود؟ من به این فکر نکرده بودم. بخند، صحبت کن. سری کارد این که من باید الان به این بفهمونم این حرف تو خلاف حکمت متعالیه ذات اقدس اله میباشد. بابا ول کن، حالا بذار حرفشو بزنه. خصوصا گفتم تو دوران نوجوانی که علاقه دارن نظر من، نظر من، به نظر من، به نظر من. من اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم حرفای من، فکر میکنم حرفای من. چقدر ما همه رفتارامون اشتباه، حالا نمیخوام بگم رفتاراتون اشتباهه، من دارم قواعدو میگم. پسر من اصلا صحبت نمیکنه، میپرسیم سکوت میکنه. طرز پرسیدن مهمه، تکنیکای قبلی از کجا شروع میکنی، چقدر راجع به علاقمندی‌هاش صحبت میکنی، متد پرسیدن تو پرسشگری سقراطیه، سوالهایی که میپرسی سوالهای بازه، فقط جوابش بله و خیره یا نه سوالهای، ببخشید سوالهای بسته است یا سوالهای بازه، چطور میشه یکم دیگه بیشتر بگی، آخه چی شد، یا اینکه نه سوالا فقط سوال جوابشون بله و خیره، سوالات بسته است. یعنی طرف میگه مثلا فقط سوال میپرسه، خوبی؟ آره خوبم فلانی. و سوالهای باز رو بلد باشید، اوپن کوئسشن، سوالهای باز خیلی مهمه با نوجوان که بیشتر اونو حرف میزنه. توی گفتگو با نوجوان پس این مسئله خیلی مهمه. خود شنیدن یه عملیاته. من توصیه میکنم، خدا میدونه اصلا قصد من این نیست که بگم حالا برید اون کارگاهو بگیرید نگیرید، چون خودتون گفتید هرچی نیاز هست گفته بشه. مثلا یه نسخه من میگم، ما تقریبا یه کارگاه 6 ساعته داریم، بلاک تو لیسنینگ، بلاک آف لیسنینگ، چیزهایی که شنیدن ما رو قفل میکنه، نمیذاره ما درست بشنویم، فیلترینگ، جاجینگ، بینگ رایت، مایند ریدینگ، ذهن خوانی، فیلتر کردن، قضاوت کردن، تکنیک های بیان احساس، گفتگوی احساسی، اینها رو تو 6 ساعت ما توضیح دادیم. عنوانش هم دقیقا هست مهارت های گفتگو، برای همسرانه، ولی خب اونجا شما خیلی میتونید متد گفتگو با همه را یاد بگیرید، یعنی اونا هم پر تکنیکه. ما چیکار کنیم طرف مقابل اون وقتی صحبت میکنیم یه چیز دیگه برداشت نکنه، حرفای ما رو فیلتر نکنه، گزینشی برداشت نکنه، خودمون گزینشی چقدر میشنویم، ذهن خوانی چیه، بلاک آف لیسنینگ، بلاک تو لیسنینگ هم بهش میگم، تقریبا یکی دو سال پیش برگزار کردیم، خیلی دوره خوبیه، یعنی کنار دوره ارشد خدمت شما، دوره قبلی که خدمتتون گفتم مهر و قدرت، این کارگاه مهارت گفتگو، مهارت‌های زندگی، مهندسی ارتباط فردی، اینا چیزاییه که واقعا یک انسان برای زندگیش به اینها نیاز داره. خدا شاهد نیازه، آموزش دیدن خیلی از مسائل ما نیازه. بعضی وقتا می‌بینی تکنیک کل زندگی طرفو دگرگون می‌کنه. این یه چیز عادیه، یعنی خیلی مهمه. به نظر من لیست اونایی که، چون حالا در واقع سر صحبت باز شد، مثلا اونایی که آرامش ندارن، بیقرارن، مثلا دوره آشتی با خود مثل یه نسخه ضروریه براشون. نمیدونم چند نفر آشتی با خود اومدید. اونایی که استرس دارن، دوره مدیریت استرس یه نسخه ضروریه براشون، حیاتیه. اونایی که دچار خودگویین، خودکاوین، دوره جامعه طهرواره ها براشون ضروریه، خیلی نیازه. اونهایی که تو ارتباط برقرار کردن یکم کارشون لنگه، دوره ارتباط مؤثر، مهارت های زندگی، مهندسی روابط بین فردی، اینا همش یه دوره است، براشون نیازه. عرض شود خدمت شما دوره مهارت گفتگوی همسران واقعا نیازه. اینا چیزاییه که ما برای زندگی بهتر بهشون نیاز داریم. برای نوجوان ها، چون دفعه قبل گفتید، الان بهتون میگم، دوره سفر به کهکشان 20 نفر بشن، ما براشون شروع کنیم این دوره رو، برای اعتقاداتشون، افزایش نگاهشون. سفر به کهکشان خیلی دوره عجیب غریبیه. بعدش زندگی در جزیره خیلی دوره قشنگیه. ما بچه‌ها رو می‌بریم توی جزیره، تقریبا دیگه از 8-9 سالگی میتونن وارد، مثلا 9-10 سالگی، 8 اشتباه بود گفتم، اشتباه لفظی بود، 9-10 سالگی دیگه میتونن سفر به کهکشان رو بیان. سن مثلا وقتشه دیگه، آشنایی با بی‌نهایت، مفهوم بی‌نهایت، کهکشان‌ها، افق نگاه این بچه‌ها رشد پیدا می‌کنه. اون وقتی که خیلی درگیر این مسائل پروپایی نمی‌شن، یعنی طرف با یه دوره 4-5 ساعته با یه دوره 4-5 ساعته میبینید چقدر مشکلات نوجوان من حل شد. همین که میبرمش افق نگاهش رو وسعت میدم، تمام دیگه، اصلا باری از دوش پدر مادر برداشته میشه. بعدش زندگی در جزیره، ما اینا رو بریم توی جزیره بدون دین، بدون مذهب، بدون حاج آقا، بدون پدر، بدون مادر، با خودشون روبروشون میکنیم. زندگی در جزیره، سفر به دنیای درون. بعدش ما کلاس مهارت‌های زندگی نوجوان‌ها، با بازی‌ها، با انواع بازی، کنترل خشم، تفکر نقاد، بیان احساس، تقوا، خودکنترل‌گری، اینها رو یواش یواش با ادبیات. خب ببینید، خب اینها مهمه، یعنی بچه‌های ما تو این سیر قرار بگیرن. کما اینکه خیلی وقتا در گفتگوی با پدر مادر چون تکراری شده و مثلا حالا یکم ممکنه ذهنیت به وجود اومده باشه، یه شخص سوم، یه استاد سوم خیلی بهتر میتونه خیلی از مسائل رو برای بچه‌های ما بگه. و خصوصا گفتم تو دوره میانی و دوره پایانی نوجوانی اینا خیلی دنبال اینن. لذا اینا نیازه. حالا نمیدونم بحثمون چی شد، اومدیم سراغ این متد رو دنبال کنید و به فکر باشید. بریم سراغ بحث بعدیمون. زنده باشید. آره، باور کنید رو اسامیش هم ما روزها ساعتها فکر کردیم برای نوجوان چه اسامی بذاریم. مثلا سفر به دنیای درون رو چند ساعت من فکر میکردم چی باشه. سفر به کهکشان رو دیگه حالا خودتون تو گروه میگی، مثلا جمعه ها گروه رو باز میکنن، خودتونی، در این نیست که ما حالا دیگه وقتشو نداریم بیاییم مثلا کاری بکنیم. یه کسی بشه نماینده، ما بنرش رو میگیم، سریع طراحی میکنن، کپشنش رو میزنن، ثبت نامش رو انجام میدن، بلافاصله بعد امتحانات ترم اول برگزار میکنیم، شبها، یه وقتی بعد ظهرها. حالا اینا رو بعد باید با هم صحبت کنیم. خواستم بگم این مدل ها هست، وقت هم داره، استفاده نشه خدای نکرده بعدن دیگه کار سخت میشه، اینا باید جا بیفته و ریل تربیتی بچه های ما هموار باشه. بریم سراغ پروتکل بعدی که قرار شد در کارگاه تکنیک‌های گفتگو صحبت کنیم. پروتکل حل مسئله یا همون حل تعارض و اختلاف هستش. کلن صفحه رو دیگه برگردونید، یه سرفصل دیگه است. ما هر چیز راجع به گفتگو باید بگیم گفتیم. تعداد آدمایی که الان سر کلاس هستن میدونن تقریبا 11-12 ساعت راجع به گفتگو صحبت کردیم، درسته؟ تبصره هاشو گفتیم، تکنیک هاشو گفتیم. امیدوارم راضی کننده بوده باشه و به دردتون خورده باشه. ما این سرفصل و آیتم کارگاهمون تموم شد و دیگه سراغ گفتگو نمیایم. شما منو نکشونید باز سراغ گفتگو، دیگه کافیه. گرچه بخوایم ادامه بدیم چند ساعت دیگه هم کار میبره، ولی خب فعلا تا اینجا عالی بود و به نظرم همه سرفصل‌ها رو گفتیم. بریم سراغ سرفصل بعدی کارگاهمون، پروتکل یا روش حل مسئله، حل تعارض یا حل اختلاف. برای اینکه ما بتونیم، این دیگه وقت کمتری از ما میگیره، شاید یه جلسه ای بتونیم جمعش کنیم، چون ما مقدمات رو گفتیم و مبانی دستتونه. خصوصا آدمایی که کلاس ارتباط مؤثر با نوجوانم اون 10 ساعت اومدن یا گوش کردن. اولین چیزی که ما راجع به حل مسئله یا حل تعارض باید بدونیم کاربرای عزیز، بحث CBT، Cognitive Behavior یا درمان شناختی، شناختی رفتاری. نگاهمون به تعارض و اختلاف چیه؟ آیا تربیتی صحیح هست که تو اون تربیت هیچ اختلاف و هیچ تعارضی نباشد؟ هر آن چیز که من فکر میکنم نوجوانم هم فکر کند، ما هیچ اختلافی الحمدلله با هم نداریم، چه در ارتباط با نوجوان، چه در ارتباط با همسر. نه، ما همه چیمون با هم مثل دوتا یک روح در دوتا بدن، مثل دو تیکه سیب که از وسط باز شده و له شده. چه میدونم ما هیچ، خب بفرمایید آدم نیستید دیگه، ببخشید رباتید. بالاخره آدم شاکله تربیتی متفاوت داره، غرایز متفاوت داره، طبع و مزاج متفاوت داره، دنیا و پارادایم متفاوت داره. هر سیستمی رو، این استاد ما رضوان الله تعالی علیه به ما همیشه میگفت، هر جمعی رو دیدید که توش اختلاف نیست، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه، اختلاف اعتقادی توش نیست، به اون جمع شک کنید. اون جمع یا آدم نیستن، خیلی حرف چیه ها، یکم سنگینه ها، ولی خب با تدقیق و درایت میشه اینو بررسی کرد. یا آدم نیستن یا فرشتن یا یک خلاصه کاسه زیر نیم کاسه است. جمع های طبیعی توش اختلافه. اینقدر جمع های طبیعی توش اختلافه که ما روایت از آقا رسول اکرم داریم که با سند خیلی محکم ها روایت شده ان فختلاف، دارم تایپ میکنم براتون، امتی برکت. میفرماد ببین در اختلاف نظر امت من یه سری برکت هایی وجود داره. برکت، چه برکتی؟ یعنی بین اصحاب خود رسول، بین مثلا سلمان و مقداد، مقداد و عمار، عمار و مثلا ابوذر که دیگه اینها دیگه میدونی صحابی هن، دیگه با اصل و ریشه و سرچشمه ارتباط دارن. توی یه روایتی یواشکی بهتون میگم، میفرمود اگر مقداد از اعتقاد مثلا عمار خبر داشت، هر آینه اونو زنده نمیذاشت. این روایت رو یواشکی میگم چون تفسیر نیاز داره ها. یعنی اینها که دارن از یه چشمه دارن سرشار میشن، اینا هم با هم اختلاف دارن و حضرت میفرما تو این اختلاف امت من برکته. یعنی وای چقدر دعواها، چقدر درگیریها، چقدر بداخلاقیها سر اینه که آدما فکر میکنن اگه اختلافاتشون زیاد باشد پس لزوماً با هم نیستن، لزوماً زندگی خوبی ندارن. اگه اختلافشون با نوجوانشون زیاد باشه، سر خیلی از مسائل با هم کنتاکت داشته باشن، پس لزوماً تربیت مثلا بدی صورت گرفته. اصلاً اینجوری نیست. اتفاقاً من میخوام امروز یه نکته رو به شما هدیه کنم. هر کی اختلافش، اختلاف اعتقادی، اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، هر کی اختلافش با نوجوانش بیشتر باشه باید یه نظری کنه و خدا رو شکر کنه نوجوانش اعتقادی دارد و میتواند سر اعتقاد خودش بایستد. الحمدلله، به نوجوان من، این همون بچه‌ایه که نمیتونست خودش رو جمع کنه، الان داره برای اعتقادش، برای روش زندگیش، برای سبک زندگیش داره دفاع میکنه. بابا دمت گرم، مثل یه بچه‌ای که راه میافته ها. خیلی ها دوست دارن دور از اون شما بچه‌شون همون فلج باشه، همون اونجا یه تیکه افتاده باشه، هی بیان بغلش کنن. پدر مادرها وقتی بچه‌هاشون راه میافتن کلی خوشحالی میکنن، بادو بادو راه افتاد، پا شد سر پا، رو پا خودش وایساد، الان یه قدم برداشت، الان دو قدم برداشت، الان دیگه وقتی میخواد پاشه مثلا دیگه دست منو نمیگیره. من تعجبم پدر مادرها وقتی نوجوانشون سبک و سیاق زندگیشو، اعتقادیشو، درسیشو، اخلاقیشو از پدر مادر جدا میکنه، رو پا خودش وامیسته، برای اعتقادش داد میزنه، برای اعتقادش یقه پاره میکنه. چقدر پدر مادر الان باید خوشحال بشن، چقدر باید خوشحال بشن. بچه منم آدم شده، اعتقاد داره، رأی داره، نظر داره. شما نگاه کنید پدر مادری که با این نگاه به اختلاف نگاه میکنن، به تعارض نگاه میکنن، با پدر مادری که فکر میکنن وای ما بدبخت شدیم، کجا را اشتباه رفتیم، بچه ما با ما اختلاف پیدا کرده، چقدر فرق میکنن انصافاً. ما اولین چیزی که توی حل مسئله باید بدونیم، تو را خدا نترسید، نگرخید، عقب نشینی نکنید. اختلاف نظر، اختلاف مسلک، اختلاف نگاه، یعنی نوجوان راه افتاده، یعنی میتونه سری تو سرا در آورده، یعنی میتونه از حق خودش، از نظر خودش دفاع کنه. پرچل نیست، فشل نیست، فلج اعتقادی نیست، فلج نظری نیست، فلج رأی و نگاه نیست. بعضیا فلجن، مثل باد هر جا میان میبرشون. و چقدر بدبختن پدر مادرایی که بچه هاشون رنگ خودشونن و چقدر ذوق میکنن. خدا رو شکر ما همونی که باباش هست این همونه، ما همونی که ما خواستیم شد. مراقب باش، این توی دانشگاه هم بره همونی که هم اتاقاش میخوان میشه، توی زایشگاه هم بره همونی که، هر جا بره همونی میشه که بقیه میخوان. تو تربیت دنبال چی؟ آفرین، دقیقا شما تو تربیت دنبال چی؟ از انسان آدم ساختن یا از آهن ماشین ساختن؟ خیلی این نگاه مهمه. من دوست داشتم پروتکل حل مسئله رو با بالانس کردن نگاه شروع کنم و به شما بگم اول نگاهتون رو به این مسئله، یعنی وقتی با نوجوانتون داره بحث میکنه با شما، تو دلتون زغ کنید، قند تو دل شما آب بشه، آخه ببین چقدر قشنگ داره از خودش دفاع میکنه، ماما من اینو نمیخوام، ماما فلان. یه مامانی که این کلاس اومده این پروتکل رو بلده، از الان به بعد خوشحال میشه. بعد این مامانی که خوشحاله دیگه با هر داد و بیداد نوجوان داد و بیداد نمیکنه، خودشو نمیبازه. این نگاه خیلی مهمه. طوفان وجودتون رو با این نوع نگاه که هم عقلیه هم دیدید نگاه دینی ماست، یه بار بالانس کنید و تنظیم کنید و وارد پروتکل حل مسئله بشیم. حالا انشالله جلسات بعد فکر میکنم یکی دو جلسه سه جلسه دیگه باشه، مفصلتر راجع به این با هم صحبت میکنیم. مهمترین دستاورد من از این کارگاه حس آرامشیه که از رفتار نوجوانانم به دست آوردم. واقعا خدا خیر دنیا. سلامت باشید. فکرم سوال خوندم. سلامت باشید. زنده باشید. انشالله که به کار بیاد و همراه با این نوجوان که نظرش نظر دیگرانه و از خودش چیزی. آفرین. خیلی وقتا نظرش نظر دیگرانه. اصلا خودش چیزی نداره. خیلی وقتا ما باید اینو تثبیتش بکنیم. دقیقا همینه. حالا انشالله ما بحثمون ادامه داره، یعنی اینجا تمام نمیشه و تو این پروتکل رو خیلی خیلی با هم بحث میکنیم و فکر کنم یک ساعت دیگه جلسات رو، جلسه بعد رو راجع به همین صحبت کنیم و پرونده شو ببندیم بریم سراغ پروتکل بعدیمون. دو سه تا دیگه سرفصل ها مونده که انشالله با تو این کارگاه بگیم، گرچه زمان کارگاه تموم شده ولی ما میریم انشالله تا سرفصل هامون تموم بشه. بله انشالله ما برنامه عصر خانواده با برنامه تومیایی ارتباط با امام زمان تا چند دقیقه دیگه لینک رو وارد بشید و وارد فضای کارگاه بشید خدمتتون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون، یا خدا داری.